بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرین، لعنة الله على اعدائهم اجمعین. سخنمون در نحوه قرائت فلسفه بود و شرایطی که کسی که میخواد فلسفه بخونه باید رعایت بشه، که البته مطالب دیگری به میان آمد و نوبت این نرسید. از گذشته حکما برای کسانی که میخواهن فلسفه رو فرا بگیرن همواره حساسیت ها و اهتمام هایی داشتن، شرایطی داشتن، هم به لحاظ پیشینه علمی و هم به لحاظ فردی و خصوصیات اخلاقی. معروف هست که بر در اون باقی که افلاطون فلسفه درس میداد نوشته بود که هر کس هندسه نمیداند وارد نشود. یعنی شرط میدانستن که قبل از تعلم فلسفه مقداری علوم ریاضی را خوانده باشد. وجهش معلوم است، انسان به حسب فطرت اولیه در محسوسات سیر میکند. ریاضیات یه پایه‌ای در محسوس داره، اما یه پایه‌ای هم خارج از افق محسوسات است. پس ذهن رو آماده می کند برای فهم معانی معقول، مثل یک برزخ می مونه. البته این معناش نیست که ما امروزه هم بیایم ابتدا مدتی ریاضیات بخوانیم بعد وارد بحث فلسفه بشیم، چون به طور طبیعی در سیر نظام های آموزشی چه کسی مثلا تا دیپلم خوانده باشد چه تا سیکل خوانده باشد، بالاخره مقداری ریاضیات رو خوانده است. پس از این جهت به طور طبیعی و سیر متعارف اون مقدار نیاز برطرف شده. برای ما که متون فلسفی عمده ما و اصلی ما به زبان عربی است، طبعا ادبیات عرب هم در حدی که تسلط بر متن خوانی باشه لازمه، و همچنین منطق که باز باید اون اصطلاحات رو دانست و ذهن فی الجمله یک شکل منطقی گرفته باشه، و همچنین آشنایی و اعتقاد به عقایدی که در عرف اون جامعه رایج است. حالا هر جامعه بحث به عقاید خودش البته، اما به هر حال اون عقاید رایج و متعارف رو شخص باید بداند. حالا اینی که بعداً ارزیابی کند، بعداً بر اساس قواعد عقلی بعضی از اینها رو تعدیل و ترجیح بده و عقاید صحیح‌تر و دقیق‌تری رو برسد، اون حرف دیگری است. اما این که کسی بدون هیچ اعتقادی و هیچ التزامی وارد مباحث فلسفی بشه، این روا نیست. حالا به حسب هر ملت و اعتقادی البته این متفاوت. شرایطی که افلاطون گفته بود برای متعلم فلسفه غیر از اون بحث علمیش و زمینه علمی گذشته اش، گفته بود باید به لحاظ قدرت ذهنی و فهم این دارای فهم خوبی باشه، خوش فهم باشه، حافظه مناسبی داشته باشه، باید صبور باشد، چون به هر حال این علم علمی است که نتیجهش و رسیدن به اون مرتبه کمالش زحمت زیاد و سنوات طولانی را می طلبد. کسی که عجله دارد این راه او رو به قایتش نمیرسونه، میفته. یکی دیگه از شرایط که گفته بود این که عزم و اراده قوی داشته باشد، بتونه بر سختی ها استوار بماند. همچنین از جمله دیگر شرایطی که افلاطون گفت این که به حسب طبع خودش انسان کبیر و نفسی باشد. مقصودش این است که بعضی هستن به کارهای پست رضایت میدهن، به اخلاقیات پست رضایت میدهن. نباید انسانی که میخواد در طریق حکمت قرار بگیرد به امور پست بپردازد. هر چیزی که به لحاظ عرف اجتماع پست و دنی به حساب میاد باید از او اجتناب کند. از اون چی که فضیلت به حسب مشهور عقلا و از اون چی که افعال جمیل و زیبا به حسب مشهور عقلا هست باید اینها رو رعایت بکند. بسیاری از مشهورات در نزد مردم، حتی اینکه عوام باشن بهره از علوم نداشته باشن، ولی اینها یک اصل حقیقی در نفس انسان و کمالی در نفس انسان داره، ریشه در اونها داره. اینها رو، این فضائل و این اموری که از نظر قاطبه عقلا زیبا به حساب میاد، پسندیده به حساب میاد، باید رعایت بکنند. نسبت به خیر باید منقاد باشد، نسبت به شر و بدی باید مخالفت داشته باشد، تابع هوای نفسش نباشد، بر اون شریعت و دینی که هست التزام داشته باشد. حالا هر شریعتی که هست، عرض کردم ممکنه بعداً به حسب سیر تکامل نفسانیش برسه به این که یه شریعت بهتری وجود داره، ولی به هر حال در ابتدا باید اینطور باشه. کسی که التزام به شریعت و اعتقادات رایج بین مردم خودش نداشته باشد معمولاً اون انسانیست لجوج. و یکی از شرایطی که افلاطون میگفت که کسی که اهل حکمت نباید داشته باشه این که لجاجت نداشته باشه، چون لجاجت انسان رو به زمین میزند. و شره بر اکل و شرب و شهوات و ثروت نداشته باشه. یه عده هستن که به شدت براشون خوردن و مشروبات و مأکولاتشون، نوشیدنی و خوردنی براش خیلی مهمه. اون کسی که به این جانب بسیار اهمیت می‌ورزد و براش اینها مهم است، ثروت براش خیلی اهمیت داره، او هم در این راه به جایی نخواهد رسید. اینها عرض کنم که شرایطی است که افلاطون در کتاب سیاستش گفته بود و حکمای اسلامی هم همین ها رو نقل کردن. خب ملاحظه هم میکنید مطابق همون دستورات اخلاقی شرع ما هم هست. اگر کسی بر این امور از کودکی تعلیم داده شد، بر این امور تربیت شد، امید این هست که در طریق حکمت به فلسفه حقیقی برسد و مبدل به فیلسوف حقیقی بشود، به تعبیر اونها فیلسوف بالحقیقه، که غایت حکمت را به درستی دریافته است. غایت فلسفه رو قبلا توضیح دادیم، معرفت به نظام عالم با همون توضیحاتی قبلا دادیم. اما اگر در این شرایط اخلال کند، گفتن که او به جایی نمیرسد. سه دسته فیلسوف را که عنوان فیلسوف هم بر اونها گفته میشود، اما یه قیدی داره حکما برشمردن. یکی فیلسوف مزور، یکی فیلسوف باطل و یکی فیلسوف بهرج. فیلسوف باطل کسی است که غرض حقیقی از غایت حکمت را نفهمیده است. بعضی چیزها را یاد گرفته است، بهره ای از فلسفه دارد، اما اون غایت حقیقی حکمت را نشناخته است. لذا بر اون چه که نزد مشهور مردم و توده مردم خیر و کمال به حساب میاد، اون را غایت و غرض فلسفه میپندارد. خیراتی که نزد مردم است، اون چه که مشهور نزد مردمه، اینه که خب به حسب زندگی طبیعی زندگی خوبی داشته باشن. وقتی طلب خوشبختی میکنن، غالب انسان ها از خوشبختی و کمال و سعادت این را میفهمن که آسایش در زندگی داشته باشد، نیازهاش برطرف بشود. و اگر کسی در این جانب به سختی افتاد، میگن این بدبخت شده، این چه بخت تیره ای داشت. مثلا نمیخوام بگم این غلط هستا، میخوام بگم اونها خیر را در این میدانن، بالاتر از این را نمیفهمن. اگر یک کسی چیزی از فلسفه فرا گرفت ولی گمان کرد که غایت در فلسفه هم همین است که این شؤون رو برای اینها اصلاح کنه، اینها رو درست بکنه که اینها به این حیاتشون برسن و زندگی دنیوی خوبی هم داشته باشن، غایت رو این میپندارد، این اون فیلسوف باطل است. یعنی چیزی که کسب کرده است و قرار بود که او را به غایتی دیگر و بالاتر از عالم طبیعت برساند، قرار بود بعد از رفع حجاب ها او را به شهود ملائکه مقرب برساند، او آمده این را خرج چیزهای دیگری کرده است و غایت و چیز دیگری پنداشته است. بعضی ها اینند، بعضی دیگر بهشون گفتن فیلسوف بهرج، یعنی قلابی، فیلسوف نماس. فیلسوف بهرج کسی است که اگرچه چیزی از فلسفه آموخته است، اما به دنبال هوای نفس خودش است، تأدیب نفسانی ندارد. هر کسی اگر دنبال هوای نفس خودش بود، از اون رشته و کار خودش برای هوای نفس خودش استفاده میکنه. مثلا اگر کسی به فرض دنبال هوای نفس است، هر شاخه ایش به هر طریقی، حالا پزشکی بلده، از او برای این استفاده میکنه. یک کسی دیگر تجارت بلده، یک کسی دیگر ثروت داره، او رو در این راه صرف میکنه. فیلسوف بهرج کسی است که فلسفه اش را برای هوای نفسش خرج می کند. فیلسوف مزور کسی است که به حسب طبع مستعد برای حکمت نبود، قابلیت ها و استعداد ها و شرایط لازم رو نداشت. و کما گفتن این دو دسته که یک فرقی با اون دسته اول، با اون فیلسوف باطل میکنه. فیلسوف باطل اگرچه غایت رو اشتباه پنداشته است، ولی از مطلق خیر محروم نمیشود، چون در حد خیراتی که نزد مردم بود و مشهور بود دنبال اونه، از مرتبه اعلا بازمانده است، اما بعضی از اغراض را در حد متوسط میرسد. اما این دو دسته اخیر، فیلسوف بهرج و مزور، اینها هر چقدر هم که زحمت کشیدن در دوران جوانی و سختی های تعلیم و تعلم حکمت را تحمل کردن، اما در اون سنی که باید نفس انسان به اون کمال خودش برسد بعد از طی اون مراحل، به تدریج اون چرا که داشتن از دست خواهند داد و اون نور حکمتی که کسب کرده بودن خاموش خواهد شد، دست خالی خواهد شد. و اما فیلسوف بالحقیقه، اون کسی که شرایطی که گفته شد رعایت کند در جانب ترک و عمل و توجه به این داشته باشد که غایت حقیقی در این علوم چه هست و قرار است به کجا برسد، چه چیزی فرا بگیرد، اگر این شرایط را رعایت کرد، همه اونهایی که گفته شد، امید این هست که به تدریج ملکه ادراکات عقلی برای او تمکن پیدا بکند، که معمولا هم غالبا گفتن این بعد از سن بالا، مثلا 40 اینها به بعد است. هر چقدر که در رعایت اون شرایط اهمال کند، خب طبعا این ملکه ادراک عقلی به تأخیر میفته و خودش در حقیقت عقب افتاده است. در مورد کتاب منظومه هم یه نکته ای عرض بکنم. یکی این که ابیات این کتاب خیلی زیاد نیست. دیدید یه دفترچه های کوچکی چاپ شده است. از همین اول که شروع میکنید اهتمام به این داشته باشید که به ازای هر درسی که میگیرین اون ابیات مربوطه رو حفظ کنید، تکرار کنید. این کتاب اصلا همیشه کتابچش تو جیبتون باشد، این برمید و برمید، هر موقع هر فرصتی شد اینها رو مرور کنید. خوبی این ابیات این است که وقتی شما با همون شرایطی که خواهم گفت من شرح منظومه رو بخونید، هر بیتی که شما میخونید بسیاری از این مطالب در خاطر شما خواهد آمد. یعنی شما یه بیت خواندید، یک خط خواندید، ولی به اندازه یک صفحه مطلب در ذهنتون میاد و این بسیار بسیار مؤثر هست برای حفظ مطالب و فهمش همینطور. این یه نکته که خوب از این اول که هنوز تعداد این هم کم هست شروع بکنید. بعدن دیگه سخت میشود. وقتی همینطور به تدریج شروع کردید خیلی ساده تره. نکته دوم این که مطالعه قبل از درس، پیش مطالعه قبل از درس یه امر لازمی هست که از همون شعرهای فارسی یا اون جزواتی هم که دست بچه هم بوده استفاده کنید. اینا مناسبه که یک زمینه ای از قبل در ذهنتون باشه. لازم هم نیست حالا در پیش مطالعه حتما همه مطلب رو کسی بفهمه، از همچی چیزی که نیست، اما به هر حال یک ذهنیت مناسبی به شما میدهد در ورود به بحث. مباحثه یک امر ضروری است و خیلی مهمتر از اون پیش مطالعه. اگر کسی در این علوم مباحثه نکند، او مطلقاً بهره ای نخواهد بود. اهمیت مباحثه مثل اهمیت خود درس است. همونقدر که سر کلاس باید بیاد و حاضر بشید، مباحثه هم همینطور. دیگه بنا به فرصت شخص، اگر کسی میتواند دو بار مباحثه کند، وقت دو تا مباحثه داره، دو تا مباحثه بکنه. یه اقلش یکیه. ولی بسته به شرایط افراد. 50 صفحه، 40 صفحه، 30 صفحه که از این کتاب رو خواندید، مثلا از یک هفته، دو هفته دیگر باید یک برنامه منظم داشته باشین که بسته به شرایط خودتون دیگه، روزی 10 دقیقه در شبانه روز زنید، 10 دقیقه یک رو وقت بگذارید که از اول از جایی که شروع کردیم به تدریس شما این کتاب رو بخونید. حالا تو این 10 دقیقه یه ربع نصف صفحه رو میتونید بخونید، نصف صفحه، دو خط میتونید بخونید، دو خط، مهم نیست. هر چقدر هم فهمیدید یا نفهمیدید بازم مهم نیست، فقط این که مطلب رو مرور کنید، فهمش یا عدم فهمش فعلا مرحله دوم است. هر چقدر که تا اون مباحثه فهمیدید و در مطالعه فهمیدید و بعدن رفع اشکالی سوالی داشتید سر کلاس پرسیدید، اون حالا به روال خودش پیش میره، اما باید یه مرور منظمی داشته باشید که ربطی هم ندارد که اینکه شما الان مثلا در حال درس هستید، دارید درس میگیرید، در سفرید، در حضرید، هر کجا هستید در شبانه روز، این کار رو باید ترک نکنین. 10 دقیقه لازم هم نیست، 10 دقیقه شما این کتاب رو بخونین، حالا هر چقدر چونست، هر کجاش هم نفهمیدید یه علامتی میگذارید که خب این رو من نفهمیدم. سوال و ابهام هم برای تو پیش آمد که این سوالی همچین اشکالی اینجا به نظر میاد، یادداشت کنید تو این گوشه کتابی ورقی چیزی که مثلا این الان یعنی چی، مثلا با این مطلب ابهام، همین مقدار، بیشتر هم لازم نیست. همینطور که شما میخوانید میرسید به اون جایی که درس روزتونه دیگه، دوباره برگردید از اول، باز این مرور رو تکرار کنید. این کار باید بشود دائم دائم. منظومه یک کتابی نیست که کسی گمان کند با یک بار درس گرفتن و با چند بار مباحثه مثلا این رو میفهمد، نه اینطوری نیست. مکرر باید این را بخوانید، مکرر مباحثه کنید، تدریس کنید. این سخن را حالا انشاءالله آینده همه تون مدرسان بزرگ فلسفه بشوید، فیلسوف بشوید، بعد متوجه میشید که چی میگم، که هر دور که شما منظومه رو میخوانید، درس میدید، مطالعه میکنید، میبینید یه زوایای پنهانی، یه نکته های جدیدی از او در میاد. خلاصه این یک کتابی است که اگر میخواهید ملکه ادراکات عقلی براتون حاصل بشود، این کتاب دم دستی شماست، تا آخر باش کار دارید. اسفار هم که خواندید، اسفار هم که تدریس کردید، مدرس اسفار شدید، این رو نباید رها کنید. مطلبی که مرحوم حاجی مثلا در یه صفحه منظومه متنن و حاشیه‌تن بیان کرده است، اگه تو اسفار بخواید پیداش کنید میشه 50 صفحه. گاهی اونقدر مفصل میشه که به محمول که میرسید موضوع دست میره که چی بود. از این جهت که یک فشرده بسیار مناسبی هست از حکمت متعالیه، لازمه که همیشه خلاصه باش سر و کار داشته باشه. اینها نکاتیه که در قرائت این کتاب لازمه. دیگه بقیهش میشه عرض کنم که همت و اراده خود بزرگواران و عزیزان. مرحوم سبزواری بعد از یک مقدمه‌ای که حالا اونو دیگه نمی‌خونیم، قسمت اول مقدمه‌اش رو، از جایی که ابیات رو شروع کرده است، اولین بیتش، یا واه بل عقل لک المحامد و الی جنابک انتهى المقاصد، از این شروع می‌کنیم. در این مصرع اول 3 امر نیاز به توضیح هست. یا واهب العقل لک المحامد، خطاب به حق تعالی که واهب و بخشنده عقل است که محامد از آن اوست. هب یعنی اون بخششی که نه از روی عوض و نه از روی غرض باشه. حقیقت هبه و حقیقت بخشندگی این است که اون چرا که واهب میدهد در مقابل چیزی نمیگیرد یا غرضی ندارد. گاهی ممکنه چیزی نگیره اما یه غرضی هست. کسی مثلا به یک انسان فقیر کمک میکند چون متأثر و منفعل شده است از حال زار او، خیلی منقلب شده است، کمک به او میکند، از او چیزی نمیگیرد، اما در واقع داره به خودش کمک میکند. غرضش این است که این ناراحتی خودش هم برطرف بشه. این یه نحو کمک کردن است. یه کسی کمک میکند، در مقابلش مثلا یه خب یه صدقه میدیم، 1000 تومان 10000 تومان صدقه بدیم که سفر میخوام بریم، به سلامتی بریم، تصادف نکنیم چند میلیون خرجمون بشود، بیماریمون درمان بشود مثلا. اینا همه یک نحو معامله خوبه، نه اینکه این نباشد، اینو قرض تقبیح این امور نیست، اینها بالاخره یه نحو تجارت هست. اما بخشندگی حقیقی اون است که از حق تعالی سر میزند، او میبخشد به هر قابل مستعد و از او عوضی نمیگیرد، غرضی هم ندارد که بخواد مثلا اون اغراضی که برای خلق متصور است، اگرم غرضی باشد خلقان که به کمال میرسن، حق تعالی چیزی براش حاصل نمیشه. این معنای هبه است. و اما معنای عقل، مرحوم حاجی میفرماد که مقصود از عقل در اینجا یا همون عقل مجرد است یا نفس انسانی که به کمال رسیده، بر هر دو فرض قابل معنا کردنه. عقل در اصطلاح حکمت میشه موجود مجردی که در مقام ذات و در مقام فعل و کار کرد نیاز به ماده ندارد. به زبان شرعی به اینها میگیم ملائکه مقرب، مثل جبرئیل، مثل میکائیل. اینها به زبان فلسفی بهشون عقل گفته میشود، ذاتش و نحوه وجودش برتر از عالم ماده و اجسام است، شکل و مقدار و اندازه و این قبیل خصوصیاتی که در موجود جسمانی است از او سلب می شود. اگر کاری از او سر می زند، در انجام کار هم نیاز به ماده و جسم ندارد. این عقل مجرد است. بین مقام ذات خداوند و مرتبه وجود عالم طبیعت یه سلسله از عقول واسطه افاضه و ایجادن، چون عالم طبیعت پستر از این است که بلا واسطه از حق تعالی ایجاد بشود، بلکه نیاز به واسطه هایی است، نه از این باب که خداوند نیاز به واسطه بر ایجاد و کار کردش داشته باشه. عالم طبیعت این قابلیت رو ندارد که بلا واسطه در صدر نظام وجود قرار بگیره، سوء قابلیت قابل است. سلسله مجرداتی که در این نظام علت معلول واسطه ایجاد عالم طبیعتن و هر کدوم باز مستند به یک واسطه بالاتری هستن، مثلا عقل اول، اولین موجود در نظام آفرینش که در صدر نظامه، از مجرای او اون مرتبه بعدی مثلا عقل دوم، حالا با هر اسمی که یاد کنیم مهم نیست، و همینطور سایر درجات ملائکه مقرب تا آخرین مرتبه که از مجرای اون آخرین عقل مجرد یا آخرین درجات عقول، حالا چه یکی چه چند تا، اونایی که دیگه بلا واسطه انواع مختلف و اشیاء در عالم طبیعت از مجرای او ایجاد می شود. پس مقصود از عقل این است. اگر ما آمدیم تعبیر کردیم از این عقل، گفتیم کلی است، عقل کلی به این معنا، یعنی عقلی که محیط است، احاطه وجودی به ما دونش دارد، نه کلی به معنایی که مفهوم صدق قابل صدق بر کثیر باشه. کلی یعنی محیط. لذا اگر به خداوند گفتیم خداوند کلی است، یعنی محیط است، مقصود این. عقل مجرد سه تا ویژگی براش در این شرح آورده. یکی گفته مثل یه صورت است برای عالم طبیعت. صورت هم به معنای فعلیت شیء است، هم به معنای اون به اصطلاح همه کمالات در او جمع شده باشد، چیزی که واجد همه کمالاته، و هم به معنای غایت. در این معنایی که اینجا گفته شد که تعبیر کردن عقل صورت عالم طبیعی است، تمام کمالاتی که شما در عالم میابید، در هر موجودی، همه این کمالات در عقل به نحو کاملتر و بالاتر هست. پس مثل صورت عالم است، یعنی فعلیت عالم، یعنی هر کمالی که شما در عالم طبیعت به نحو پراکنده در اشیاء مختلف میبینید، به نحو وحدت و جمعیت در اون عقل مجرد هست. به این معنا میتوانی به او بگی صورت عالم. هم به معنای این که عقل مجرد غایت عالم هم هست. یکی دیگه از معانی صورت اینه که غایت کمالی باشد. چرا غایت عالم است؟ انسان به عنوان اشرف مخلوقات در عالم طبیعت، غایتش از نظر حکما این است که همتراز عقول بشود، هم رتبه ملائکه مقرب بشود. این کمال انسان. پس غایت انسان رسیدن به همترازی با ملائکه مقرب و همجواری با اونهاست. اگر غایت این است، پس شما به عقل میتوانی بگی او مثل صورت عالم است به معنای غایت، غایتی که غایت کمالی است که انسان اگه بخواد کامل بشه باید به او برسه. و هم به این معنا عقل مجرد باز صورت عالم است که اون چه در عالم طبیعت به وجود آمده است همه بر اساس همون صور علمی است که در عقل مجرده، چون گفتیم اونا واسطه ایجاد عالم طبیعتن. پس یعنی قبل از ایجاد عالم طبیعت او علم به همه اشیاء و موجودات طبیعی دارد، مطابق همون علمی که او دارد در خارج عالم طبیعت هم ایجاد می شود. پس که انهو در علم عقل مجرد صور علمیه است، یک نقشه علمی است که بر اساس اون نقشه علمی عالم طبیعت خلق می شود. پس او مثل صورت این عالم است. پس به سه معنا شما می توانید به عقل مجرد بگید او صورت عالم است. این ویژگی اول که تعبیر صورت کرد و هر سه معناش هم در صورت درسته. هم صورت به معنای جامع همه فعلیت های عالم، هم به معنای غایت کمالی، هم به معنایی که صورت علمی عالم در نزد عقل است و بر اساس همون نقشه و صورت علمی عالم آفریده می شود. یکی دیگه از ویژگی ها که گفت عالم، گفت عقول، اون عقل کلی مثل فصل محصل است. در منطق خواندید فصل نسبت به نوع محصله، یعنی بهش تحصل میدهد. اگه فصل نباشه اصلا وجود نوع امکان نداره. جنس هم خودش بدون فصل یک امر مبهمه. وقتی میگید حیوان معلومه چه حیوانی، کدوم حیوان، باید فصل بیاد که به حیوان تحصل بدهد و سبب قوام نوع بشود. پس تحصل بخشی همیشه از ناحیه فصله. به این معنا عقل مجرد واسطه تحصل بخشی عالم طبیعت هم هست، چون از مجرای او به وجود میاد. و ویژگی دیگر این که عقل مجرد جهت وحدت عالم است. به چه معنا؟ اگر شما مجموعه ای از معلول ها داشته باشید که به یک علت واحد و منشأ واحد برگردن، آیا به اون علت و منشأ واحد نمیتونید بگید جهت وحدت همه اینها؟ چون همه به همون اصل برگشتن. از باب تشبیه میگم، مثلا فرض کنید شما ملکه جدول ضرب دارید، هر چقدر که ضروب مختلف در ذهنتون تصور کنید همه اینا به یک اصل برمیگرده، به اون ملکه ضرب برمیگرده. پس اون ملکه ضرب که انهو اصل واحد و جهت وحدت این ضروب مختلفه، دوی ضرب در دو با سه ضرب در سه فرق میکنن و اینا اصلش همون ملکه ضرب است. حالا این در باب تشبیه بود. کل عالم طبیعت در سلسله طولی علل برمیگرده به عقل مجرد. پس عقل مجرد از این جهت که علت و واسطه ایجاد عالم است، یه جهت وحدت به حساب میاد. این توضیحات بنابر این بود که مقصود از عقل در اینجا همون عقل مجرد و ملک مقرب باشد. ممکنم هست بگیم مقصود از عقل در اینجا یعنی انسانی که به مقام عقل رسیده است، یعنی در حکمت نظری و عملی و اعمال حکمت عملی به کمال رسیده. وقتی در حکمت عملی و نظری به کمال رسید، معنیش اینه که به مقام عقل بالفعل رسیده است. این هم ممکنه. و اما محامد، همه ستایش ها از آن حق تعالی است. حمد یعنی اظهار کمال محمود، هر گونه اظهاری، چه لسانی باشد، چه در مقام قول باشد، چه در مقام فعل باشد، و چه اصل وجود اشیا باشد. همه عالم مراتب حمد الهی به شمار می رود. هر موجودی به حسب نحوه وجود خودش حمد الهی است، چون او به حسب نحوه وجود خودش داره کمال حق تعالی را اظهار می کند. لازم نیست خودش توجه داشته باشه یا نداشته باشه. اگر هر مخلوقی آیه و نشانه خداوند است، یعنی به حسب وجود داره اظهار کمال حق تعالی می کند، چه بداند و چه نداند. پس محامد و هم به قول مطلق از هر قبیلی باشد، قولی، فعلی، رفتاری، گفتاری و حتی نحوه وجود، همه اینها میشه درجات حمد الهی. این قسمت شو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا واهب العقل لک المحامد الی جنابک انتهى المقاصد الهبت و افادت و ما ینبغی لا لعوض و لا لغرض. هبه و بخشش، افاده و دادن اون چیزیست که شایسته باشد. یا کسی مثلا یه دانه کشمش از جیبش دریه بگه من این بخشیدم مثلا به رفیقش، این بخشش نیست که، این سخره گرفتن است. پس باید ما ینبغی باشد، چیزی ببخشد که سزاوار است. و در مقابل لال عوض و لال غرض. و المراد بالعقل اما العقل الکلی الذي هو كصورت للعالم الطبيعي. مقصود از عقل یا عقل کلی محیط مجرد است، اون ملک مقرب که مثل صورت بر عالم طبیعی است. گفتیم صورت هم به معنای اینکه جامع فعلیات است و کمالات، هم به معنای اینکه غایت کمالی انسان است، و هم اینکه عالم بر اساس همون صورت علمی و نقشه علمی عقل ایجاد شده. و همچنین که فصل محصل له، مثل فصل محصل میماند برای عالم. و بالجمله جهت و وحدت له، یه جهت وحدت است از باب علیت. و قد کانت النفوس متوسطتن فی قبول تلک الفائدت و العائده. در این میان نفس، مثل نفس انسان یا اگه نفس های دیگری هم باشد، اونها هم واسطه این کمالاتی که از مجرای عقل میرسد، کمالاتی که مثلا در بدن ما ظاهر میشود در قیاس با بقیه موجودات عالم طبیعت، واسطه این کمال نفس ماست. از طریق عقل مجرد میرسد ولی واسطهش نفس است. حالا مراتب دیگه هم از نفس اگه باشه اونم همینطور. این نفوس به هر حال به منزله واسطه‌ای هستند که کمالات حقیقی از مجرای این نفوس به مرتبه اجرام و اجسام میرسد. این یک احتمال که مقصود از عقل، عقل مجرد باشد. اما احتمال دوم اینه که مقصود عقل انسانی، یعنی انسانی که به مقام عقل بالفعل رسیده است. و اما المراد بهی العاقلت المستکملت بل حکمتین العلمیت والعملیه، و یا ممکنه مراد نفس عاقلهی که استکمال پیدا کرده است به حکمت علمی و عملی، و ثانی هو الانسب بالمقام، شاید این مناسب ترم باشه. و فی هذا اللفظ براءت و استهلال به نسبت الى الفن و الکتاب. اینجا هم ما خلاصه به اساس همون تعابیری که در علوم ادبی خواندید، اون مقصودی که میخواییم در این کتاب بگیم با این لفظ مجمل بیان کردیم که غایت فلسفه چیه. با همین که گفتیم یا واهب العقل، هم از خداوند سخن گفتیم، هم از آفرینش که در واقع هبه حقیقی همون است و هبه الهی است، و هم از عقلی که چه به معنای عقل مجرد واسطه اصدار و ایجاد است، چه به معنای عقل بالفعل که غایت کمالی است و انسان باید به این مقام برسد. این مطالب مهمی است که ما در این کتاب خواهیم گفت. در اینجا هم اینا رو با این الفاظ آوردیم. از این تعبیر میکنن که اون نویسنده در ابتدای کتابش بیاد یک الفاظ بیاره که به لفظ مجمل به مقصودش در کتاب اشاره بشه، به این میگن براءت استهلال در علوم ادبی خواندی. و فی المصراء الاول اشارتون الى ان الله جل جلاله هو المبدع، که او سمت فاعلیت دارد. در اون مصراء دوم که فرمود الى جناب کنته المقاصد، یعنی خداوند غایت الغایات است. ان الینا ایابهم ثم ان الینا حسابهم ان لله ان الیه راجعون، و امثال این تعابیر که مبدا حق تعالی است و منتها و غایت هم اوست. پس در مصرع اول اشاره به مبدئیت الهی شده، و فی الثانی الی انه المنتها کما بدأکم تعودون. یا من هو اختفا لفرط نوره. یکی دیگه از ویژگی ها در مورد خداوند این است که از شدت ظهور دیده نمی شود. اگر حقیقت حق تعالی مقوم وجود همه اشیاء است، در همه مراتب وجود حضور دارد، هو معکم اینما کنتم، به ذوات اشیاء بنگرید، حضور حق تعالی در این مرتبه ذات اشیاء هست. به صفاتشون بنگرید هست. افعالی که از اونها سر میزند بالاخره چیزیست در نظام عالم، پس باز هم حق تعالی حضور داره. اگر خداوند به کل شیء محیط، پس چیزی فروگذار نکرده است. اینم که میفرماید به کل شیء محیط، ممکنه قوه واهمه از این محیط مثل احاطه یک فضا به اجسام درون خودش توهم کنه. این توهم پوچه. این احاطه احاطه مکانی نیست که مثل یک جسمی باشد خیلی بزرگ اشیاء درون او قرار گرفتن، مثل یک فضایی یا خلایی که اشیاء رو پر کرده باشد. احاطه وجودی است. نزدیکترین مثالی که میتوانیم بزنیم احاطه است که ما به حالات نفسانی خودمون، به صور ذهنی خودمون داریم. شما هر صورتی در ذهن تصور کنید بهش احاطه دارید، اما معناش این نیست که مثلا این صورت یک جسمی است درون جسم شما، بلکه نفس شما بهش احاطه دارد. از شؤون نفس شماست، تجلی نفس شماست، موجود به وجود ذهن شماست. امثال این تعابیر رو میتونیم بگیم. رابطه خداوند با عالم و احاطه وجودی حق تعالی به اشیا به وجهی بین مثال ها که دیگه نزدیک ترین باشه مثل این میمونه، اگرچه از این شدیدتر و قوی تر است، ولی حالا دیگه نزدیک ترین مثالی که ما میتوانیم بزنیم همینه. حالا فرض کنید اون صورتی که شما تصور میکنید در ذهنتون دارای ادراک و شعور باشد، بعد دنبال صاحبش بگردد که صاحب من کیه، من میخوام صاحب من بشناسم. چیزی که به وجود ذهن موجود است میخواد خود ذهن را بشناسد. او هر چه بکند همون تلاشش برای یافتن صاحب ذهن در واقع تلاش این ذهن است. خب حالا ما خودمون تجلی و ظهور و آیه خداوند هستیم، وجود ما عین فقر و ربط به خداوند است، همه حقیقت ما رو فرا گرفته است. از این دیگه نزدیکتر معنا نمیده. اما حجاب در واقع خود همون قصور ما و محدودیت ماست، همونطور که اون صورت ذهنی حجابش خودشه. او اگر بخواد صاحب ذهنش را، صاحب خودش را بشناسد، باید بنزه خود صاحب ذهن بشه تا بشناسش، ولی غیر او دیگه شناختی معنا نمیده. پس اون محدودیت مانع اون شناخت است، با اینکه اون ذهن خیلی نزدیکه به اون شی. و اصلا تعبیر نزدیکی هم بعضی اوقات دیگه میبینی روانیست، چون وقتی میگی نزدیک یعنی دو تا چیزی اثبات میکنی، میگی دو تا نزدیک به همن. در جنب ذهن اون شیئی که میگیم صورت ذهنی، یه شیئی کنار یه شیء دیگر به نام ذهن نیست که بگیم دو چیزن، یک شیئی، یه موجودیست به نام ذهن، یه موجودی هست به نام اون صورت ذهنی، بلکه موجود که فقط همون ذهن است. اون صورت ذهنی وجودی در کنار این ذهن ندارد، بلکه موجود به وجود خود ذهن است. پس قرب اون صورت ذهنی و ذهن قرب یک شیء و یک شیء نیست، بلکه قرب یک شیء به خودش است که صورتش باشه. خداوند از هر شیء به ما و از خود ما به ما نزدیکتر است. اما ضعف وجودی ما مانع این است که اینو شهود کنیم. ولی انسان می تواند اگر شرایط علمی و عملی را رعایت کرد به درجاتی از شهود حق تعالی نائل بشود، نه اینکه شهود حقیقت ذات خداوند، ولی درجاتش قابل رسیدن هست. یا من هو اختفا لفرط نوره، کسی که پنهان است از شدت نورانیتش. ای لا حجاب مسدول ولا غطاء مضروب بینه و بین خلقه، حجابی که انداخته شده باشد، آویزان شده باشد، و یا یه غطاء و پوششی که زده شده باشد بین او و خلقش نیست مگر خود همین خلق. امیرالمومنین در یکی از خطبه های نهج البلاغه فرمود، آغاز خطبه این است: الحمدلله المتجلی لخلقهی بخلقه. خداوند تجلی بر خلق کرده است، ولی به خود خلق. یعنی پس اگر خلق خودشون تجلیان، دیگه معنی ندارد که ذات را شهود کنن، این نمیشه. او هر چی شهود کند از خودش شهود میکنه، در واقع ظهور حق تعالی. همین مقام ذات قابل اجتناب نیست، هر چقدر کسی تکامل پیدا کنه به اندازه سعه وجودی خودش حق تعالی شهود میکنه، نه اون گونه که حق تعالی است. پس حجابی که انداخته شده باشد و آویزان شده باشد و پرده‌ای که زده شده باشد بین او و خلقش نیست، الا شدت و ظهورهی و قصور و بصائرنا ان اکتناه نوره، جز شدت ظهور از ناحیه حق و محدودیت ما. از المحیط الحقیقی لا یسیر و محدودن مستورن، محیط حقیقی اولا مستور نیست و همچنین محاط قرار نمیگیرد، پس قابل احاطه هم نیست. اما این قابل احاطه نبودن نه از بابی که پنهان، از بابی که این طرف مقابل، این خلقی که ظاهرا مقابل است، او نمیتواند احاطه پیدا کند. فالحجاب مرجعه امر عدمی هو قصور الادراک، پس حجاب بین ما و خداوند در واقع خود ما هستیم، قصور ادراکی که این ادراک هم به ذات ما برمیگردد. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. الحمدلله رب العالمین.